أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين الروح الغدق الفداء. بحث در محور دوم از روابط میان زن و مرد و افراد بود و آن عبارت بود از سماع و اسماع یا استماع و اسماع صوت، و اینکه در این زمینه هم محدودیت هایی وجود دارد از نظر فقهی یا نه. مقدماتی ذکر کردیم، بعد مباحث اصلی که در اینجا بود ذکر شد و عمده همون مبحث پنجم بود که استماع صوت مرئه بود و وارد ادله قول به حرمت شدیم. در باب قول به حرمت و جواز هم اشاره شد و در بین قدما چیز واضحی نبود که بتوان از اون استفاده یک اجماع یا شهرتی کرد، و از زمان علامه هم در واقع محقق و علامه هم در واقع دو قول تا الان شکل گرفته، قول سائد و رائج بعد از محقق و علامه همون حرمت بوده و قول رائج و سائد بر اجوای فقهی از حدود دوره صاحب جواهر جوازه. در دو مقطع این هر یک از این دو قول رائج و سائد بوده و اونی که الان بیشتر حاکم هست همون امتداد نظریه جواز و نظریه صاحب جواهر. در اینجا قبل از اینکه به ادامه بحث ادله بپردازیم، به اون نکته‌ای که دیروز اشاره کردم که نیاز به فحص بیشتری دارد، یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. دیروز اشاره شد که این مبحث در باب قرائت فی الصلات مطرح شده و در باب جهر و اخفات در صلوات جهریه مطرح شده است که زن هنگامی که نامحرمی باشد قرائت در نمازهای جهریه را حتما باید اخفاتی بخونه، یا اینکه میتواند جهری بخونه. لا شاید این مسئله که الزام به جهر ندارد هنگامی که نامحرم باشد هیچ تردیدی نیست، کما اینکه محرمم باشه نامحرمم نباشه باز الزام نیست. اینکه زن در نمازهای جهری ملزم به اجهار و جهر نیست این وفاقه، اما اینکه این یک دو، اینکه وقتی که نامحرم نباشد میتواند جهر بخواند این هم وفاقه، میتواند اخفات اخفاتی باشه یا اجهار باشه، جهر و اخفات مخیره برخلاف مرد که ملزم به جهره. این حالا یک نکته است که، اما اونجایی که محرم باشد نامحرم حضور داشته باشد میتواند جهر بخواند یا نمیتواند، این محل اختلاف بوده. نکته‌ای که اینجا وجود داره و دیروز برامون حالا یک کمی تردید بود، الان تقریبا واضحه، هم فی جمله مراجعه ایشون هم ایشون هم زحمت کشیده بودن کتب و اقوال مفصل رو جمع کردن و فرستاده بودن آقای کشی، این است که این سوال بود دیروز که آیا بحث اسماع و استماع شبیه اون بحث ستر و کشف در نماز، از این نظر که ستر و کشف در نماز ادله خاصه داشت غیر از ادله عامه ستر و کشف به طور عام، اونجا ادله خاصه هم وجود داشت و به همین دلیل میگفتیم که ملازمه نیست، ممکنه یک جایی کشف جایز باشد به طور عام جلوی مثلا محرم، ولی در نماز جایز نباشه. اونجا ادله خاصه داشت. آیا اینجا مثل اونجاست یا اینکه نه اینجا ما دلیل خاصی نداریم، هرچه اونجا گفته میشده میشود در باب صلات بر اساس همین است که اینجا به عنوان عام مطرح شده. این سوال جدی بود که دیروز وجود داشت. به نظر میاد با توجه به اون چه که تا حدی مراجعه شد، ایشون هم خیلی مفصل اقوال اینا رو جمع کردند و فرستادند، به نظر میاد اینجا با اون بحث سطر و کشف فرق داره. در سطر و در نماز اونجا ادله خاصه ای داریم و تابعی از بحث در باب مقدمات نکاح نیست. و از این روز که دائره سطر در نماز با سطر به معنای عام و از منظر عام متفاوته، اون تابعی از اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه ادله خاصه ای داره. اما برخلاف اونجا اینجاست. در بحث اسماع و استماع در قرائت زن دلیل خاصی نداریم، تابع همینه که اینجا چه بگوییم. این یک نکته است که ظاهرا از ادله اینجور استفاده میشه و اونجا هیچ دلیل خاصی نیست. از این جهت هم هست که در خود اون مبحث هم اختلافه و کسانی هم قائل شدن که نه، نامحرم باشه میتونه جهر بخونه. اونایی هم که قائل شدن که نباید جهر بخونن معمولا رو احتیاطه. اینجور نیست که دلیل روشنی ما اونجا داشته باشیم و بحث از اینجا جدا بکنه. برخلاف باب سطر که در سطر در نماز اون تابعی از این نیست که حالا محرم و نامحرم و امثال اینها، نامحرمی هم نباشه، زنی تنهای تنها باشه، در نماز با سطر داشته باشه و ادله خاصه داره. اینجا ما دلیل خاصی نداریم، اون بحث تابع این بحثه. تازه حالا نوع تبعیتش هم خیلی حرف درش وجود داره. حتی اگر کسی اینجا بگه حرامه ممکنه اونجا بگه حرام نیست، به دلایلی که حالا اجتماعی امر و نهی و چی و کذا و کذا، نکات دقیقی که مطرح هست. این یک مطلبی که دیروز در اون تردیدی داشتیم الان عرض میکنم. پس تأکید میکنم بر این که در سطر و کشف در نماز تابع نباید فکر کرد که اون تابعی از این بحث کلیست که در مقدمات نظر مطرح شده. چرا؟ برای اینکه اونجا ادله خاصه داره. اما در اسماع و استماع صوت که در جهر در قرائت مطرح هست، برخلاف اونجا ما دلیل خاصی نداریم، اون بحث تابعی از همین بحثه. از این روز که حالا اگر اونجا یه اجماعی وجود داشت میتونست به اینجا هم تصدی بکنه، نتیجهش اینه، ولی اونجا هم اجماعی وجود نداره.
حتی نامحرم باشه؟
بله بله بله، اجماعی وجود نداره. حتی در متقدمین هم ایشون برای نه جمع کردن و فرستادن، در متقدمین هم اختلاف بوده و بعضی میگن اشکالی نداره. اونایی هم که اشکال میکنن رو یک احتیاط. بله
مردم برای جایزه که استماع کنه،
ظاهرش اینه دیگه. بله ظاهرش، بنابراین ظاهرا دلیل خاصی نداره. اون تفاوت سطر و کشف در صلات با اون بحث عام، این یک ذهنیتی درست میکنه که گویا اون در سماع و استماع صوت هم یک اهمیتی داره و یک باب مستقلی داره، ولی واقعش اینه که سراغ ادله که بریم ما چیز خاصی پیدا نمیکنیم. گرچه این ذهنیتی آدم داره که باب نماز فرق داره با حال عادی و طبیعی، ولی چیز خاصی ظاهراً وجود نداره. این تا این حد که عرض کردیم. حالا این البته همچنان نوعی ظنیه، ممکنه جای یک تأملات بیشتری هم داشته باشه. این یک بحثه که مقدماتی که دیرون هست. اما ادله اون قولی که قبل از صاحب جواهر و در دوره محقق و علامه بیشتر مطرح بوده و علامه در عمده کتابهاش قول به حرمت رو تایید کرده، دیروز شروع کردیم که اشاره شد به دلیل اجماع و یا شهرت با دو تقریر که بررسی شد و یکم اون که علامه تعبیر به روایت کرده بودن از صوت المرأت عورتون که اون هم بحث شد اجمالاً و ازش حالا میگذریم، میرسیم به دلیل سوم. حالا قبل از این دلیل سوم این نکته رو عرض بکنم که این بحث در وسائل عنوان باب 106 اینه، باب حکم و سماع یا سماع صوت الاجنبیه و کراهت محادثت نسال غیر حاجتن، که فتوایی به حرمتشون نداده دیگه، میگه حکم و سماع صوت الاجنبیه و بعد کراهت و محادثت نسال غیر حاجته. این باب 106 که روایاتی در اونجا آمده که اونا بله و تحریم و مفاکحت الاجانب و ممازحتن، اون حرام گفتگوی شوخی و مفاکهه، این را تحریم کردن که اینا رو باید بررسی کنیم روایات اون باب را. و در ابواب دیگر هم روایاتی است که عنوان این نیست ولی مباحثی مطرح شده که فقها اون را با بحث سماع و استماع ربط دادن. حالا این روایاتی هم که در دلیل سوم شروع میکنیم از اون باب مختص نیست، از ابواب دیگری است که از اون استیاد شده بحث سماع و استماع و اسماع. دلیل سوم روایتی است که و یا روایاتی است که حرمت یا کراهت سلام بر زنها را بیان میکنه. این روایاتی رو که بررسی خواهیم کرد از شود که همزمان در بحث ما مورد استدلال قرار گرفته است، ولی اگر استدلال ها را پاسخ هم بدیم مستقلا خودش یک بابی است، کراهت یا حرمت سلام بزن خود این یک بابیه، علاوه همزمان داریم دو تا بحث را با بررسی این روایات پی میگیریم. یکی از حیث ارتباط اینها با بحث سماع و اسماع است و یکی هم اینکه ممکنه مستقلا در باب سلام خود اینها یک حکمی را بخوان افاده بکنن. در این بحث سلام یکی از روایات اینه که اولین روایت در باب 131 وسائل مقدمات نکاح، ابواب مقدمات نکاح باب 131، روایت اول از کافیه که اینطور هست: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام، این رو امام صادق از امير المؤمنين سلام الله عليه ما نقل میکنند که لا تبدؤن النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام فان النبي، باز امير المؤمنين طبق این نقل به کلامی از رسول خدا استشهاد میکنند، فان النبی قال النساء عین و عوره فستروا عیهن بالسکوت وستروا عوراتهن بالبیوت، که این زیل رو قبلا هم بررسی کردیم و ملاحظه کردید. این یک روایته. و روایت دوم هم باز این است، من محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیان غیاث ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تسلم علی المرأه، بدء بالسلام به زن نکن، ابتدای به سلام نداشته باش. که ظاهر اینها در ظهور اینها هم در اطلاق. این دو روایتی است که به نحو مطلق منع کرده از بدء سلام نسبت به زن و اطلاق هم داره همونطور که ملاحظه کردید. وجه استدلال این هم اینه که خب حالا این چه ربطی بحث ما داره؟ داره میگه ابتدای به سلام نکن. گفته شده که علت این که میگه ابتدای به سلام نکن این است که این ابتدای به سلام آغاز یک زنجیره است که نهایتاً به استماع صوت اجنبیه می انجامد. شروع به سلام که میکنی بر او واجب جواب سلام، جواب سلام که بده او داره اسماع میکنه و اون اسماع هم مستلزم اینه که تو استماع بکنی. نهایتاً شما که سلام دادی به زن، نتیجهش اینه که صوت اجنبیه رو گوش میکنی، اون جواب رو گوش میکنی. و گفته شده که این تحریم یا تنزیهی که آمده رو بدء سلام نسبت به زن به دلیل این است که منجر به شنیدن صوت اجنبیه میشه، اون وجهشه. خب با یک مقدماتی در واقع استدلال شده به این روایات برای حرمت استماع. این در کلمات هم آمده، شاید در کلمات علامه و یا محقق و اونها هم آمده باشه این تمسک به روایات سلام احتمالا. این دوتا روایت و وجه استدلالش هم همینیست که اشاره شد. اما حالا در مقام بررسی نکات اینجا وجود داره که باید ملاحظه کرد. یک بحث سندی است که نسبت به اون روایت اول اینطوره: محمد بن یعقوب ان علی بن ابراهیم ان هارون بن مسلم ان مسعدت بن صدقه. این سند در بخشی دارای دو نسخه است. اینجا داره که محمد بن یعقوب ان علی بن ابراهیم ان هارون بن مسلم، در بعضی از نسخه‌ها داره که علی ابن ابراهیم ان ابی ان هارون ابن مسلم. این دو نسخه اینجا وجود داره. اگر حالا این دو نسخه در اینجا تأثیری داشت در سند، جای این بود که ما مراجعه کنیم ببینیم روایات علی ابن ابراهیم ان هارون مسلم چند تاست و آیا همیشه با وساطت پدرشون هست یا بدون وساطته و این رو تعیین بکنی. منتها این اهمیتی ندارد، برای اینکه ما ابراهیم بن هاشم را توثیق کردیم. از این جهت چه علی ابن ابراهیم ان هارون باشد چه علی ابن ابراهیم ان ابی ان هارون باشد، فرق نمی کنه. بود و نبود پدر علی ابن ابراهیم یعنی آقای ابراهیم ابن هاشم قومی تأثیری در سند ندارد، مگر اینکه کسی ابراهیم ابن هاشم را قبول نداشته باشه. ولی ما به دلایل مختلف گفتیم که ابراهیم ابن هاشم مورد تاییده و از این روز که حالا دقت در این اختلاف نسخه و اینکه زنجیره سند چطوری است خیلی ضرورتی ندارد. ظاهرن هم نقل علی ابن ابراهیم ان هارون مسلم مستقیما مواجه با مانعی از تاریخی و طبق اونها نیست. بدون واسطه ابراهیم ان هاشم هم امکان نقل وجود دارد. از این روز که اهمیتی نداره و این جهت در سند خدشه‌ای وارد نمی‌کنه.
خب دلال حدیث هم دیگر ان علی
نیست، نیاز نداره. زن طبقه سازگار ظاهرا نقل های دیگری هم مستقیم هم شاید داشته باشه، طبقه مانعی را ایجاب نمیکنه، نقل های دیگری هم دارد. از این روز که همین نسخه‌ای که در متن وسائل هم آمده قابل اعتماده.
نقل وافی از کافی هم داده علی عن الاسنین.
اسنین هم هارون مسلم و مسعده است. وافی هم همینطوره. بله. وافی هم همینطوره که خود این نقل دوتای وسائل و وافی هم اون رو تقویت میکنه. بله عن الاسنین. بله. سند جایی دیگه هم داریم این اینو از ان علیین ان الاسنین اینجوریه دیگه، ان علیین ان الاسنین بله بله. این بنابراین هم از طبقه بدون ابراهیم هاشم نقل مستقیم علی ابن ابراهیم از هارون سازگاره، همونطور که اشاره شد. از نظر نقلم این نقل در روایات دیگه به همین زنجیره سندی وجود دارد، مزید بر این که حالا اینم را نقل کردم که معیده که از طرق مشهوره کافی است که علی ابن ابراهیم ان هارون ان مسلم صدقه. افزون بر اینام اینه که در وسائل و در وافی هم بدون ابراهیم هاشمه. اینا همه نشون دهنده اینه که همون نسخه بدون ابراهیم هاشم قابل اعتماده و ارجح هست ظاهرا، و یه مقدار البته ادغام رو بالا میبره چون ابراهیم هاشم محل اختلافی هست، گرچه غالبا ایشون رو تایید میکنن، در این حال یه اختلافی وجود داره و بودنش هم مضر نیست. معذالک چون اختلافی است ترجیح نه اون نسخه‌ای که ابراهیم هاشم ندارد موجب اطمینان بیشتری به سند میشه. این یک مسئله در سند و اختلاف نسخه سند بود که چندان اهمیتی نداره. اما مسئله دوم که بسیار مهم است مسئله مسعدت ابن صدقه است. هارون ابن مسلم توثیق داره، علی ابن ابراهیم هم توثیق دارد و در این سلسله سندی بحثی نیست. اما اون راویه که از امام نقل میکنه مسعدت ابن صدقه است و اهمیت بحث مسعدم در حدی است که حتی رساله های مستقل نوشته شده راجبه ایشون. همین آزاده آقای شبری یک رساله ای داره نمیدونم فی المساعد، مثلا احسن الفوائد فی المساعد، چند تا مسعده هستن که بحث های جدی داره و مسعدت ابن صدقه از این جهت در معرض مباحث و گفتگوهای خیلی حساسی قرار گرفته و دلیلش هم آن این است که هم روایاتی که در آن مسعده قرار گرفته از لحاظ کمیت متعدده، حداقل بالای 100 تاست، ممکنه بیش از این حرف هم باشه، یک تعداد زیادی از روایات در سند اونها مسعده قرار داره، مسعدت ابن صدقه قرار داره. حالا یکی هم مسعدت ابن زیاد داریم که اون توثیق شده، مسعدت ابن صدقه توثیق نشده، مسعدت ابن زیاد توثیق شده. دو سه تا دیگه مسعده هم هست که بحثم هست. بله حالا اونی که تو اون رساله آیشون برسید که 4 تاست. حالا
ایشون که هر 4 تاش یکی،
بله دیگه اونا میخوان وحدت رو بگن، آقای زنجانی میگفتن، آقای بروجردی هم گفتن. حالا عرض میکنم اشاره باب به تاریخچه بحث اشاره میکنم. این از یک سو اهمیت بحث مسعده رو بالا میبرد که همین جهت کمیت روایاتی است که مسعده و همین مسعدتون صدقه در او قرار گرفته. مسعدت ابن صدقه خودش در بیش از 100 روایت هست، اگر اون مسعدت ابن زیاد و اونام رو اضافه بکنیم 300-400 روایت میشه. این اهمیت بحث رو نشان میده. جهت دومی هم که اهمیت بحث رو بالا میبرد اینی که روایاتی هم که مسعده نقل کرده روایات مهمیست، بعضی از اونها روایات مهمیست، مثلا اون حتی تعرف انه حرام کل شیء لک حلال حتی تعریف انه حرام. مثلا این از اون روایات خیلی مهمی است که مبدا و منشأ و مصدر اون قاعده مهمه و از این قبیل هم باز در روایات ایشون هست که جهت کیفیت مباحث و روایات ایشون هم را بالا میبره. از این روز که بحث مسعدت ابن صدقه به دلیل آن که روایاتی که ایشون در آن سند آنها قرار گرفته کثرت عددی دارد از یک سو، و این که اون روایات حاوی مباحث مهم فقهی است از سوی دیگر، اهمیت بحث مسعده رو بالا میبره. این از حیث اهمیت بحث مسعدتون صدقه است. مشکل هم اینه، مشکل اینه که مسعدتون صدقهی که در این همه روایات قرار گرفته است و مزامین سخن و روایات او هم مزامین قابل اعتنایی است، توثیق خاص در فهرست رجال نجاشی، فهرست شیخ و کشی و کتبی از این قبیل ندارد که عمدم همین هاست. حالا یادم نیست که علامه چی گفته، حالا ممکنه علامه در بعد توثیق کرده، تضعیف کرده. خب اون بله اون جهت
فساد مذهب بشه.
آره فساد. این مسعدت من صدقه حالا نمیدونم ضعیفون داره یا این که همین فاسد مذهب داره، همچین چیزی حالا اینم باید ببینیم. حالا هست اینجا رو باید دید. از شبت که بنابراین توثیق که نداره تون بخش ضعف آورده. خب این توثیق لااقل توثیق نداره. حالا مثل علامه که او رو در بخش ضعف آورده یه نوع تضعیفی هم وجود داره، گرچه تضعیف های علامه اونا به خاطر تأخرش خیلی نمیشه روش حساب کرد، میشه با توجه کرد اما مستقلا نمیتونه چیزی به شما بیاد. عمده هم اینه که نسبت به این مسئله صدقه فساد مذهب گفته شده. حالا هم تعبیر عامی داره هم تعبیر بطری داره یا بطری داره، و که یه گروهی از زیدیه هستند. و حالا اینکه این عامی و بطری و بطری اینا دوتاست، یعنی که یکیه، اینا هم جای گفتگوهایی هست. علت اینه که زیدیه شاید تنوع هم داشتن، بعضی از زیدیه اینطور بودن که امامت و خلافت و همه اینها رو برای امیرالمومنین و بعدم زنجیروار میامدن جلوت تا منتقل میشدن به زید ابن علی، دیگه به امام باقر اونها معتقد نبودن. این یه نوع زیدی است که این دیگه عامی نیست کسی که زیدی باشه. یک نوع زیدی هم داریم که اینم رایج بوده که ضمن اینکه اون ولایت باطنی و امامت و اینها رو برای ائمه قائل بودن تا میرسه به زید، در این حال خلافت اون خلیفه اول و دوم اونها هم را قبول داشتن، یه جوری خلافت ظاهری برای اونها قائل بودن و ولایت باطنی برای اونها. گاهی هم البته اینش خیلی اطمینان ندارم، گاهی هم از این قبیل عقایدم پیدا می شده که اون خلافت ظاهری اونها رو می گفتن مورد تایید ائمه بوده، در واقع یه نوعی نیابت هم قائل بودن برای اون خلفا از ناحیه امیرالمومنین و صاحب ولایت باطنی و ولایت مطلقه. حالا این تنوع شاخه های مذهبی وجود داره. به عبارت دیگه چند نوع تصویر اینجا وجود دارد. یکی این که کسی زیدی باشد که مثل شیعه فکر میکنه و معتقد به انتقال خلافت و ولایت باطنی و ظاهری از پیامبر خدا به امیرالمومنین و بعد به امام حسن و امام حسین و امام سجاده، و بعد از امام سجاد دیگه توقف داره، امتداد پیدا نمیکنه، ولی ما قبل اون در همه جهات مثل شیعه اثنی عشری است. این نگاه. یه روی کرده دیگر این است که قائل باشن که به همین اعتقاد منتها به زمیمه این که در اون خلافت ظاهری یک نوع وکالت و نیابت داده شده از ائمه به اون خلفا دقل اون چند تای اول. اینم یه نگاهه. نگاهی سوم اینه که نه، زمینی که به اینها معتقدند و ولایت باطنی اونها همین ولایت باطنی رو برای اینها قائلند، اما اون خلافت ظاهری فعلی رو برای اینها قائل نیستن، میگن اون مربوط به اونها بوده طبق اون بیعت و چیزایی که میگن. این دو سه نوع تصویر در زیدیه هست، جای بحث هم داره دیگه، اینها را بحثای کلامیست با دوش کار کرد.
خصوص فرقیه بودن جهت همین که قائل به امامت چه به شیخ امامدن فقهای امامیه راجب به شیعه حساب امامیه حساب
نکردن. بله. و حالا تو این کلی این سه نگاه و روی کرده در زیدیه بود، در هر یک از اینها هم تفاوتهایی هم داره. غالبا رو اون روی کرده هم که خلافت خلفا را قبول دارن، آیا هر سهشون رو میگن یا شیخین؟ غالبا همین شیخین میگن، اون دوتا رو میگن. و تو عثمان دیگه اینجور چیزی گفته نمیشه. این سه چهار روی کرده اصلی است که اینجا مطرح شده. بطریه از شاخه زیدیه و این که گاهی گفته شده مسعده عامیه شاید از این جهت باشه که اینا شیخین رو قبول داشتن، اینا از اون گروهی هم که شیخین رو قبول داشتن، به نظام میشه به اونها عامی هم گفت. زه که شما برای چی بود نکته دیگه پیدا کردیم؟ این روایاتی که بعد میخونیم چند جا امام خنده میکنند و زه که امام مطرح میشه، از جاید که گفتم شاید نکته ای چیزی اینجا. آره ها، عثمان کسی آره واقعا هم سخته دیگه، اون خیلی سخته کسی با اون همه چیزها کسی گردن بگیره. بعد خب این مسئله است که راجع به مسعده است. بنابراین مسعده نه تنها توثیق ندارد بلکه یه جهاتی هم از لحاظ اعتقادی اینا برای اون مطرح شده. البته در بعضی از تعابیر آمده که نهایتا مسعده برگشت و شیعه تام شد. اینم یه جایی دیدم، حالا اعتبارش رو الان در یادم نیست، ولی تو این کلمات اینجور چیزی هم رو دیدم که گویا مسعده یک توبه‌ای داشته، بازگشتی داشته در اواخر عمرش و در ادامه زندگی، که حالا اینم ثابت هم بشه خود این یه مقدار مؤید اون بحث‌های بعدی هم می‌شود. تا یادم نیست که چقدر این نقل مستند و معتبر باشه، باید رو این دقتی هم بد کرد. خیلی خوب، دیگه مشکل معلوم شد چیه. از یک سو کثرت روایات مسعدت ابن صدقه است و اهمیت مضامین و محتوای روایات مسعده است، تا اونجایی که بعضی خواهیم گفت بعضی اصلا خود این اتقان روایاتش را اصلا دلیل برای اعتبارش گرفتن. این کثرت و اهمیت و اتقان روایات او از یک سو، و از سوی دیگر این که توثیق نداره، نه در فهرست، نه در رجال شیخ، نه در رجال نجاشی، نه در رجال کشی، که حالا عمده این چهارتا هست و حالا اون چی که از ابن داوود هست، آنها تو این 4-5-6 متنهای اصلی رجالی ما چیزی نمیبینیم از توثیق ایشون، بلکه در نقطه مقابل اون بحث بطری بودن و عامی بودنشون هم مطرح شده. این موزلی در باب رجال ما ایجاد کرده. تلاش های زیادی انجام شده است برای اینکه مسعدت ابن صدقه به یه شکلی با توثیقات عام یا یک وجوه خاصی توثیق بشه، و به این دلیله که برخی قائلن به این که چون توثیق نداره اعتباری ندارد و بسیاری هم ایشون را نهایتا قبول کردند، حالا یا خود او یا روایات او را پذیرفتند. دلیلش هم همون کثرت روایت و اهمیت مضامین و اتقان متن هاست. این موجب شده که قائلین به توثیق یا اعتماد بر روایاتشون کم نباشن. ظاهرا مثلا مرحوم ماماقانی همینطوره. مرحوم ماماقانی تعبیری هم داره که اشاره به همون اتقان مضامین او داره و مرحوم آقای بروجردی، آقای زنجانی که اهمیت خیلی ها رو قبول میکنن، ایشون هم رو قبول کردن و قائلین به اعتماد به ایشون کم نیستن. و حتی حالا آقای خویی هم رو مبنای قبلشون که کامل زیارات بوده ایشون هم اعتماد داشتن، گرچه اون مبنا رو تغییر دادن طبق اون دیگه باز اینجا قبول نکنن، ایشون هم خیلی به این علائم و شواهد و تجلی اینجوری معتقد نیست دیگه، همون توثیق و توثیق عام و خاص رو میگیره و میره جلو. این دشواری مسئله به سوال مهمی است که اینجا وجود دارد. الان ما نمیخوایم به تفصیل آرا و انذاری که در توثیق مسئله یا اعتماد بر روایات او گرچه خودش هم رو توثیق نکنیم بپردازیم، اما اجمالاً فهرستوار ادله‌ای که برای توثیق ایشان شده یک مرور خواهیم داشت و به نظرت خاطفه یک توجهی به این ادله‌ای که توثیق را تأکید میکنه خواهیم داشت. بله؟ من یادم نیست. عجب اگه مفصل بحث کردیم که همونو ببینید دیگه، حالا ولی من بفرستید ببینم کجاست و چیه. مال عهد شباب و جاهلیت آیجی، خیلی قدیمیه دیگه. نه خیلی خوب، حالا دیگه حالا تا فردا ببینیم چیکارش باز کرد. صلی الله علیه و آله.